بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک استاد حسینی نصب 10/12/94 جلد 1 صفحه 126.
بعد اونجا چند تا راه هست. یکی از راه هایی که باید حاضر فعل رو استثاب کنیم. بعد دیگه ما حاضر فعل رو تا جایی میتونیم استثاب کنیم که عرفاً همون باشه. بعد دیروز داشتم حاشیه آخوند رو میخوندم تو حاشیه جدید یاد شما افتادم. بعد اونجا میگه آیا شیخی چه حرفی تو زدی؟ که ما تا جایی میتونیم استثاب کنیم که عرفاً همون باشه. ما تا جایی میتونیم استثاب کنیم که از مفهوم نقض خارج نشیم. اینو باید بگیم.
تطبیق
که نه، مفهوم نقض خارج نشیم. چون اون مقداری که عرف حجت مفهومه. بعد یه لحظه که داشتیم صبح همین بحث رو با هم میکردیم. اونجا تو حاشیه جدیدی داره. میگه تا اون جایی ما میتونیم بگیم که از مفهوم اینطوری باید بگیم. بعد میگه تا جایی میتونیم استثاب کنیم که عرف نگه این نقض نیست. اگه عرف بگه نقض نیست دیگه نمیشه، چون مفهوم نقض عرفی. اما لازم نیست عرف بگه این به اصطلاح لا تنقص اینجا هست و این تعبیر تعبیر خوبی نیست. و بعد یه مقدار بحث بود که الان فرق تعبیر شیخ با تعبیر ما چیست و بعدم همین بحث رو دوباره اونجا میکنه که اونی که ادله حجیت دارد همینه که مفاهیم باید عرفی باشند و ما نباید تفسیری بکنیم که خلاف مفاهیمی باشه که عرف میفهمه. اما اینکه تطبیقات رو هم عرف بفهمه وجهی نداره، ممکن عرف نفهمه ولی انکار هم نکنه. حالا بعد دیگه اونو دیدم. آره تو فقه خیلی اثر داره. اصلا یکی از تفاوت‌های اصلی مدرسه اصفهانی کلن و شاگرداش و خود آخون و مدرسه ناینی و تو قومی ها مدرسه امام به همین بحث برمیگرده. اونا کلن تطبیق عقلی میدونن، اینا کلن عرفی میدونن. امام اینا هم که بیشترش عقلی قبول کنند، بعضیش هم تطبیق مطمئن باید عرفی باشه. خلاصه دیروز تو حاشیه جدیده اینو دیدم، قشنگ بود. حاشیه جدیده آخون بر رسائل. بعد دیگه بگم صبح هم آقا داشت همین از ما میپرسید. خلاصه معلومه تو ذهن آخون هم بوده. خب بگو حالا حرفتو. حالا خواستی بعدا من این آدرس چیز رو بدون میدم توی فلش نوشتن نیسته شد. این
موقعی
خط اول نایخ با موقعی اطلاق به دلیل حجیت، یعنی اطلاق به اون چیزی
که حجیت
میدونیم. کجا؟ عمارت کجاست؟ خط اول کجا؟ آه که مقام اثبات شروع میکنه. خب
منظور
اطلاق
خبر واحد یا
اطلاق
دلیل حجیت خبر واحد
چیه؟ دلیل حجیت خب نفهمیدم. خب اشکال من چیه؟ سوال من
اطلاق چیه؟ اطلاق دلیل حجیت چیه؟
ببینید شما وقتی میگه اماره سببیت داره، یعنی ادعا میکنید که عمل به اماره مستلزم ایجاد مصلحت میشه در معدا. حالا سوالی که این مسئله در مقصود بود که این چقدر مصلحت میده؟ تمام مصلحت رو تدارک میکنه یا جزء المصلحت رو تدارک میکنه؟ مثلا چجوریه؟ میگیم اون دلیلی که اومده این اماره را حجت قرار داده که بعدا به نظر ما سببیته، اگر اطلاق داشته باشه، یعنی نیومده باشه مثلا برای حالت چی اسمش؟ برای حالت انکشاف خلاف بگه عمل دومی انجام بده، اقتضاش اینه که این تمام مصلحت رو داره، چون قید نزده به این که دوباره باید. اگر نداشته باشه این اطلاق هم همون بیانی است که قبلا از امام گفتم، این همون تمام الموضوع در عقلا. عقلا اگر مصلحت رو بگن این طرف به دست آورده، بعد بخوام بهش بگن که اگر همه رو به دست نیاوردی دوباره باید انجام بدی، اینجا بیانی را لازم می‌بینن. پس وقتی که بیان نیامد این تمام موضوع میشود اندال اغلا، برای اینکه بس انجام عمل دوباره واجب نیست.
سوالش شده که خبر واحد اعلام شده بر وجوب نماز جمعه،
خب
به اطلاق همین تمسک کنیم یا اطلاق ادله حجیت خبر واحد؟
نه دیگه، صدق العاده به درد اینجا نمیخوره. ما میخوام بگیم اون خبری که اومده بر وجوب نماز جمعه که داشته وضعیت نماز جمعه رو برای مکلف بیان میکرده، در مقام بیان هم بوده، این اگر بعد از چیز لازم بود دوباره انجام بده باید میگفت. حالا که نگفته پس معلوم میشه انجام دوباره لازم نیست.
همین
نه آجان صدق العادل که اصلا در مقام بیانه نیست که شما نماز جمعه که خوندی دوباره باید بخونی یا نه، اون که اصلا نمیشه. چه میدونم بگید اضافه بیانی است، اطلاق دلیلی که این دلیل همان حجت است و یا حالا جور دیگه. اینی که الان شما بگید نمیشه، چون هیچ وقت دلیل صدق العادل در مقام بیانه این حیث نیست که شما بعد نماز جمعه باید یه نماز دیگه بخونی. اون هیچ وقت در مقام قرار این حیث نیست که بخواد این رو بگه. که دیگه خب یه صلوات بفرستی. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخون توی بحث قبلی اونجایی که بحث اجزا یا عدم اجزا اتیان مأمور به و امر اضطراری بود، اونجا اومد گفتش که اگر مأمورم به اضطراری اطلاقی داشت، اینجا میگیم عمل چیه؟ بگید مجزیست. مثلا اگر میگه التیمم یکفی که اشرسی، نه این اطلاق داره، یعنی عملی که انجام دادید مجزیست یا عادله. ولی اگر اطلاقی نداشت، میریم سراغ اصل عملی و اصل عملی رو گفت چیه؟ براحت. حالا دو تا اشکال اونجا کردیم که ما بعد از آشپزی نرفتیم، بعد از مأمور به اضطراری بری سراغ اطلاق دلیل مأمور به اختیاری. یکی اون بود، یکم که اصلا چرا میگیم براءت و بیست. اینجا که دیروز رسید در شک بین سببیت و طریقیت، گفت اصلی که جاریم چه اصالت و عدم اتیانه که لازمش لزوم حال است. حالا این اصالت رو ما استصحاب بنا کردیم مثل آشمان دوستانیم، بعضی هم اشتغال و احتیاط مانده علایه ها. چه استثاب مانده بودی؟ چه اشتغال با اون براعته که اونجا میگفت برعکس همه. سوال دیگه چه فرقی میکنه؟ که من اگر مأمورم به اضطراری را انجام دادم، مأمورم به اضطراری را انجام دادم، بعد کشف خلاف شد، شک کردن، اطلاقی نبود، اصالت و براعه جاری میشه؟ ولی اینجا که من مأمورم به طبق اماره را، مأمورم به ظاهر را انجام دادم، بعد کشف خلاف شد، اگر اطلاقی نبود، استصحاب عدم اتیان یا اشتغال جاری میشه. فرق این دو تا چیه؟ مرحوم آخون میخواد بگه فرقش اینه، در بحث مأمورم به اضطراری شک میشه، شک در اصل تکلیف، ولی در بحث اماره شک در اصل تکلیف نمیشود. اصل حرفش اینه، لذا اونجا براءت معنا داره، اینجا براءت معنا نداره. چطور اینو میگه؟ میگه تو مأمورم به اضطراری، مثلا وقتی که من آب نداشتم با تیمم نماز خواندم، حقیقتا و واقعا مولا از من نماز چی میخواست؟ با تیمم میخواست. من قدرت بر نماز با وضو، دقت کنید، قدرت بر نماز با وضو نداشتم و قدرت یکی از شروط عامه فعلیت تکلیف، لذا قطعا نماز با وضو هیچ وقت برای من اون موقع فعلی نبوده. اصل فعلیت رو میگم، نه فعلیت علی اطلاق رو، اصل فعلیت رو پیدا نمیکرد. الان که آب پیدا میکنن، اساسا شک دارم که تکلیف فعلی به نماز با وضو دارن یا ندارن. اما تو بحث مأمورم به ظاهری، بحث قدرت بگید نیست، بحث علم و جهله. شما از مأمورم به واقعی جاهل بودی، خبر نداشتی، طبق امارم داشتی عمل میکردی، خبر سره گفته بود اینجوری تا هم داشتی عمل میکردی. این که شما مأمورم به واقعی را بگید نمیدانی، این مأمورم به را از مأمورم به بودن نمی اندازه. به خاطر این که تو بحث بعدی هم اشاره میکنیم که روایات متواتر داریم که احکام الله به تواتر معنوی، البته احکام الله با علم ما به اون احکام یا جهل ما به اون احکام عوض نمیشود. پس این که من نمیدانم حکم الله چیست، جلوی همون اصل فعلیت و حکم را نمیگیرن، فقط فوقش اینه که چون نمیدانستم معذور بودم، یعنی منجز نبود به زبان ما یا به زبان قدیمی ها فعلیت علل اطلاق نداشت. خب این باعث میشه، پس ببینید این نکته که از آشمان حسین گفتم دقت کنید تو فهم کلام، اونجا مشکلی که بود قدرت و اضطرار بود، قدرت و اضطرار میره تو شروط عامه تکلیف، به همین جهت وقتی قدرت میاد اضطرار برطرف میشه، شک میشه شک در حدوث تکلیف فعلی، اما در اینجا محظور محظوره بگید علم و جهله، یعنی شما قبلا نمیدانستی واقع را، نه اینکه قادر نبودی، علم نداشتی، علم نداشتی، امارم چیز دیگری رو نشون میداد طبق اموال اشتران میکردی، حالا کشف خلاف شد، اون تکلیف واقعی به خاطر جهل شما تغییر بگید نمی کنه. پس شک در حدوث نیست تا بخوام اینجا چکار کنم براعت جاری کنم.
جهلی که رسمت لبون به ظاهری نسبت به اصول باشه تو به فرمی که هم محکوم دارن که ایجاب و احتیاط میکنه شاره برای تحفظ بر اون واقعی مشهول.
نه ما اینجوری نگفتیم،
آخون من رو دارم دیگه
نبودی؟
نه نبودی
خود صورت گوشتی من اصلا نگفتم احتیاط به خاطر
ایجاب گرفتید دیگه،
من اصلا معنا کردم به استثناء و عدم احتیاط، یادتونه اصلی که جهان اینجا بود تأکیدم کردم که هم استثناء موضوعی میشه هم استثناء حکمی. بعد یکی از آقایان پرسید که به اصطلاح دوتاش چطوری میشه، گفتم که چون اینا دوتا اصل نیستن که باید تعارض کنن که موضوعی حاکم بشه، مثلا هر دو جور میشه تعبیر کنی، استثناء اشتغال یا استثناء عدم احتیاط، به قاعده اشتغال تحفظ بر واقع اصلا معنا نکرده، اینو غرض هم داشتم ها، یعنی تفسیر آشپزی بدم هدف داشتم، چون حالا الان دقت کنید میفهمید اون اشکالی که میخوای بگی درسته، اگه کسی اشتغال معنا کنه اشکال میاد، وقتی استثناء معنا کنی نمیاد. خوب دقت کن یه بار این ادامهش رو گوش بده بعد اگه متوجه شدی دوباره بپرس. خب اونجا چون قدرت نداشتی مستر بودی، پس تکلیف واقعی اصلا برات فعلیت بگید نداشت، الان که قدرت پیدا کردی مثلا ساعت 4 آب پیدا کردی، تازه شک دلیل که از اصلا تکلیف واقعی برات فعلیت دارد یا ندارد، پس شک در حدوث تکلیفه، شک در حدوث تکلیفه، حدوث فعلیته، درسته؟ اصل فعلیته، شک در حدوث اصل فعلیت، ولی توی ظاهری و واقعی شما چیزی که قبلا بود جهل بود، جهل جلوی فعلیت را نمیگیره، الان که جهل برطرف شد و واقع را فهمیدی، فهمیدی که از همون اول از همون وقت دلوک شمس اقتضا انشاء فعلیت همه بر اساس همون تکلیفه بگید واقعی بوده، فقط شما برات اون واقع منجز نبوده، لذا اگر طریقیت بود میگفتیم 100% در اماره باید قائل بشی به چی؟ عدم الاجزا، چون فقط هیچی نیابود و منتها چون شک داری سببیه یا طریقی، شک میکنی که اون چه که انجام داده ای مسقط اون غرض مولا بوده یا نبوده، استصحاب میکنه عدم اتیان ما یسقط به تکلیف را این موضوعیش، یا استصحاب میکنه اشتغال را این حکمیش. خب وقتی که پس فرق اینا این شد در اونجا شک در دیگه حدوث تکلیف بود، اینجا شک در حدوث نیست، شما آن شک در ثبوته، شک در مسقطیت اون چیزی است که انجام داده ای، چون از الان کشف کردی که تکلیف از همون دلوک شمس اقتضاء انشاء و فعلیت بوده، فقط تنجز نداشت، بنابراین شک در حدوث نمیشه، لذا اونجا مجرای براحت میشد، اینجا مجرای استصحاب عدم اتیان مسقط تکلیف، عدم اتیان مایسر به هم قرار میشه. فهمیدی حالا چطور شد؟
ولی اگه اون حکم ظاهری ترکیسی باشه که الان کشف خلاف شده باشه مثلا براعت شرعی جاری که جاری کردی
خب
وقت چجور درست میشه؟
چیه ما دیگه بگونم
حکم ثابتی که برای باعث استثار اشتغال بکنیم اون حکم ثابت ترکیسی بوده باشه
ها یعنی فهمیدی در واقع
براعت شرعی
یه چی دیگه اون که اصلا بحث احصال و انتفاع موضوعه بحث اجزا و عدم الاجزا توش مطرح نمیشه تو وقتی حکم ترخیصی رو کشف کردی
انجام نمیدونی
یعنی باشه ترخیصی مگه نیست
خب الان زمانش بود چون
مگه نه قضا نیست خب بس تو اعاده است قضا رو میرسن تو اعاده وقتی که کشف کردی ترخیصی بوده پس میفهمی که اصلا در واقع تو وظیفه ای نداشتی دیگه بعد حالا قضا نرسید الان اعاده رو میگه میفهمی که وظیفه ای نداشتی پس دیگه اعاده نمیخواد نه تو اون مصلحت حاصل شده برات از بحث میره بیرون این که دیروز از آشانوس استثاب معنا کردم این هدف داشتم حالا فکر کن اگر اشتغال معنا کنیم اون اشکال باره حالا بعدا روش فکر کن اونایی که اشتغال معنا می کنن اون اشکال بهشون باره حالا بسید با خودشون صحبت به شرط نا بتونن دفاع کن حالا اونایی که باره هم ببینیم مثلا برای هم بگم نایه خوبانه نایه باره هم در اونجا که بعد ببینه کسایی که مثلا حرف نایندی رو قبول دارن اشتغال معنا می کنن اونها مثلا چه دفاعی میتونن بکنن ولی ما فکر کنیم وارده بعد استثاب بنا کنیم کاش ما بسیار هم حالا یا استثاب موضوع یا حکم ظاهره بعد به استثاب موضوعی سازگارتره یه اصالت و عدمت این از این نکته اول بله
بگو فرق این فهمید فرق هست ولی فارق نیست
چرا؟
چون در اون بحث استنار هم بعد از این که استنار هم میشه ما به نال شک بگم که این چیزی که ما بردیم محصل قرص
این که هم حرف خود ما رو داریم میزنی که ما گفتیم استصحاب عدم حصول مسقر از جاری میکنیم این که اشکال خودمون بود که همون جمع که براعت بود ما این اشکال کردیم درست شد؟ هر روز هم سر اشکالمون هستیم از اون برنگشتیم الان آخوند میگه چرا این داره این ورش میگه چرا براعتی که اونجا گفتم دقت کردیم اینجا نمیاد و اینو درست میگه اون اشکالی که ما اونجا میگفتیم آها این بود که ما میگفتیم استصحابی که اینجا خدا خود میگه این استصحاب میگفتیم اونجا میام اون حرف ما بود که اونجا میزدیم اشکال دومی بود که از آشمان مثل نرمتی مثل کلیه مثل ثانی آیه بروجردی هم پذیرفته همون استصحاب عدم اعتیار اونجا مثل کلیه مثل ثانی میتونید ببینید آیه بروجردی هم پذیرفته امام هم داره ولی آیه بروجردی خیلی مفصلتر پذیرفته اینا اون یه حرف دیگه است پس ببینید دوتا مطلب قاطی نشه آخون داره میگه براعتی که اونجا گفتم اینجا نمیاد اینو ما میپذیم اون براعت رو اینجا نمیتونی بگی چون اینجا بحث علم و جهله به هیچ وجه شک که در حدوث تکلیف نیست اونجا بحث اضطرار و عدم القدرت بود شک در حدوث تکلیف بود اما اون اشکالی که ما میگفتیم بود که استصحاب اونجا میاد و استصحاب بر براعت چیه؟ وارده باز اگه شیخ این حرف رو میزد میگفتیم رو مبنای خودش درست گفته چون معتقد جایی که قبه قابل بیان باشه استصحاب جاری نمیشه شیخ اینجوری میگه دیگه
بیانی که شما تو صوت فرمودید خواهد بلند برای فرمودن تکیه چیز غیر از شیخ شیخ میگه اون شک دیگه نیستش وقتی اشتباه حکم عقل هست شما بردیش تو بحث ملازمه
نه جوابی که میدیم اون در خود حکم عقل شک نیست اما در حکم شرعی که بعد به تبع اون حکم عقل میخواد ایجاد بشه ما وقت بحثو میخوایم فتوا بدیم در اون حکم شرعی شک هست و به همین جهت در تمامی مواردی که عقل حکم میکند به براعت و اشتغال در تمامی موارد آخوند هم معناش اینه استصحاب رو جاری میدونیم و وارد میدونیم به دو بیان یکی به بیان این که ما این استصحاب رو تو خود حکم عقل که شما این حکم عقل با استصحاب نیست بینید تو حکم شرعی که ملازمه با حکم عقله یکی نفهمیدی؟ حکم شرعی دایرش میتونه اوسعه از حکم عقلی باشه یعنی عقل یک امناتی رو فهمیده بعد قاعده ملازمه میاد میگه این در شرع هست اما آیا اونی که در شرع هست محدود به همینه که من فهمیدم تو معلوم
نیست
چون عذیب نمیشه
قد
حکمی ذاتی است هر جا عقل حکم شرعی داره منتا جعل شرعی میتونه حوصله باشه وقتی که عقل حکم کرد وقتی عقل حکم کرد به اشتغال شکل حکم کرد برابر ما میتوانیم بگیم که عشق. شیخ میگه اون حکم شرعی هم چه حکم همه چه شرعی ملازم میشه اون وارثا به تو شک نمیدید. ما میگیم نه بازم جای شک هست. چرا؟ چون ما شک میکنیم اون حکم شرعی که اینجا میتونه وجود داشته باشه میتونه حکم شرعی باشه اوسط از همون مناطقی که عرب فهمیده تو اصل موافق ها، یا نه محدود باشه به همون مقداری که عرب فهمیده. و این اثر هم داره، اثرش اینه که اگر شارع حکم کنه به مناطق اوسط، اون موقع جانشینی قطع طریق و اینا هم چون اصل محرز میشه دیگه اتفاق میشه. این تو اصل موافقش. تو اصل مخالفش هم اونجا واضح تره، چون عقل احاطه بر تمام مسائل و مفاسد نداره. وقتی که بر اساس یک مصلحتی تشخیص میده حکم میکنه، ممکنه که به نحو اقتضاییه، ممکنه که شارع بداند که این مصلحت مبتلا به مانعه و به همین جهت اون رو تبدیل به جعل بگو نکنه، این مشکل اون برام هست. لذا چه موافق چه مخالف در هر دو صورت معقول است که ما در اون حکم شرعی ملازم با حکم هر شک کنیم. به چه لحاظ شک کنیم؟ به این لحاظ که منات حکم شرعی تو موافقش، منات حکم شرعی میتونه اوسط باشه از منات حکم عقلی توی، و این اوسطیت لغو نیست چون بعد اصل محرز میشه، جانشین قطع طریق میشه. توی مخالفش هم به این بیان که ممکن است مانعی وجود داشته که عقل اون مانع را درک نکرده چون احاطه به همه مصالح نداره، لذا به هر دو صورت میشه. خواستید ببینید این بیانی که گفتم عیناً بیان امامه. البته آقای خویی هم همین قائله، منتها به یه بیان دیگه میگه. این بیان خدا خوندم قائله، منتها این بیانی که الان گفتم بیان امامه. نگاه کنید تو همشون هم تنقیح نگام استصحاب همشون هست. تو این بحث این که احکام عقلی قابل استصحابند یا نه اونجا متعرض میشن، میتونید اونجا ببینید. خب چی؟
این طرف رو میگفتن که اگر عقل حکم نکرد شرع ممکنه حکم بکنن، اینو داشتن تو استصحاب که اگر عقل حکم نکرد استصحاب شرعی میتونیم بکنیم برخلاف شیخ، اما اگر عقل حکم کرد استصحاب میتونیم بکنیم، تو استصحاب نگفتن.
حالا من الان جاش یادم نیست الان سبتون بگم، ولی داره این دکتر که منات حکم شرعی میتونه اوسع باشه از منات. نه این که برای عدم مطابقته، مال مطابقتش که الان میگی
مطابقتش برای داره تو اون جایی که
مطابق
نباشن
مطابق نه. این بیانی که الان گفتم ولی عدم مطابقته، جایی که عقل حکم نمی کنه شرع ممکنه مانعی بفهم حکم کنه. در فرض مطابقت اونجا که عقل حکم میکنه، چون ممکنه منات حکم شرعی اوسع باشه، دقت کردید؟ لذا شک میکنیم در اون جعل اوسع، در اوسعیت شک میکنیم. من الان صفحش یادم نیست، همون تو بحث استصحابه. حالا این بیان هم عیناً بیان امام بود، میتونید اون رو هم ببینید، این تیکه رو بخونید. پس الان آقا جان سوال شما که حالا باعث این تداوم ها شد، آخوند میخواد بگه براعتی که اونجا گفتم اینجا نمی آید، نمیتونم اینجا بگم چون اونجا شک در حدوث بود، اینجا در حدوث نیست. ما به این اشکال نکردیم، اونی که ما اشکال کردیم از آشمانس نقد کردیم و آقای بروجردین هم قائلن اونجا این بود که استصحابه بره اونور، متوجه شدی؟ اون با این فهم و هازا این که الان ما در شک در اجزا به جهت شک در طریقیت و موضوعیت استصحاب عدم اتیان کردیم، حالا یا موضوعی یا حکمی، به خلاف اون جایی بود که ما علم داشتیم که اون شی مأمور به واقعی است و شک می کردیم در این که اون شی مجزی است از مأمور به واقعی اولی مثل عوامر اضطراریه یا ظاهریه، بنابراین که حجیت بر نحو سببیت باشد که مقتضای است در اونجا. این در کجا؟ عوامر اضطراری یا ظاهری که میدونیم سببیت، مقتضای است عدم و وجوب الاعاده بود، یعنی براعت جاری میکنیم دیگه. گوش میدید یا نه؟ گوش میدید، حالا اونا رو بعدا پیدا میکنیم. اینی که الان اینجا گفتیم برخلاف اون براعتی است که اونجا گفتیم. چرا؟ چرا اون براعت رو اینجا نمیتونیم بگیم؟ لل اتیان علت برای کیه؟
نه
عدم وجوب عاده. چرا اونجا عدم وجوب عاده بود؟ یا چرا به خلافم خوبه؟ چرا اینجا با اونجا فرق میکنه؟ اونجا براعت بود، اینجا براعت نیست؟ چون اتیان کرده بود توی بحث اضطراری به مشتغلت به ذمه یقینا، چون قدرت بر مامورم به اختیاری که نداشت، پس مامورم به اختیاری اصلا اون موقع بهش مشغول ذمه نشده بود، اونی که شده بود اضطراری بود و اونو انجام داده بود. و اصل بر این بود، این اصالت و اتیانه، ولی اصالت اصل بر این بود که دیگه فعلیت پیدا نکند تکلیف واقعی بعد رفع الاضطرار و کشف الخلاف، چون شک در حدوث فعلیت تکلیف واقعی بعد رفع الاضطرار بود، در حالی که در اینجا شک در حدوث فعلیت تکلیف واقعی بعد رفع الجهل نیست، چون فعلیت رو میدونیم از اول هست، اینجا فعلیت از اول بوده، شک در مسقطیت اون تکلیف فعلی است که من از اون خبر بگید نداشتم. و به قول هاشم حسین ریشه قصه اینجاست که اونجا قدرت نبود، چون قدرت نبود مستر بود، تکلیف واقعی اصلا تو ظرف اضطرار فعلیت بگید نداشت. الان که قدرت اومد شک میشه در این که آیا فعلیت پیدا کرده تکلیف واقعی بعد از رفع اضطرار یا نه، میشه حدوث فعلیت. اما در بحث مأمور به ظاهری فعلیت بوده، چون مشکل قدرت نیست، مشکل جهله و جهل اثرش فقط در تنجزه. بفهم چرا
قدرت و شرط فعلیت میگیم ولی علم
شرط تنجز؟ حالا واردش الان نمیخوام بشه، فقط یه اشاره میکنم، برمیگرده به ادله‌ای که برای رفع تکلیف در فعلیت میاد سیاقش، با ادله‌ای که برای رفع تکلیف در بحث عدم القدره میاد. قدرت در این که شرط فعلیت شکی نیست، منتها دو دسته هستن، یه دسته میگن عقلا نمیتواند تکلیف اصلا فعلیت پیدا بکند برای مستر و روایات هم ارشادی است که هاشم حسینا میگن، یه عده مثل نائینا میگن نه اصلا نمیگن عقلی، میگن از خطابات شرعی استفاده میکنیم که در جایی که طرف قدرت ندارد اصلا تکلیف براش فعلیت نداره. اون بیان عقلی رو قبول ندارن، منتها به خاطر روایت، منتها روایت اونها ارشادی میگرفتن، اینا خودشو مؤسس میگن. اختلاف تو اینه، اگه خواستی منتقل اصول اینو قشنگ بحث کرده، هم حرف ناینی رو آورده هم هاشم حسینی توضیح هم داده، خوبه این راجبه. ولی در بحث قدرت، در این در بحث قدرت این معلوم شد، اما در بحث علم و جهل چون ما روایت متواتر داریم که با علم و جهل ما به احکام عوض بگید نمیشن، اصلا امکان ندارد یک شیعه بپذیرد که با جهل تکلیف اصلا فعلیت پیدا نمیکنه. اینم که شهید صد با آقای خویی نسبت داده، درسته یکی دو جا از قلم آقای خویی این پریده، ولی جاهای دیگه همینو میگه، اونا هم قابل توجیهه که بگه منظورش فعلیت من جمعی الجهات بوده. ولی این روایت ما تو بحث قدرت نداریم که بگیم آقا با عجز و قدرت ما تکلیف اصلا تغییر نمی کند، چنین چیزی نداریم. تو باید چنین چطور شد پس؟ اجمالا یا نفهمیدیم؟
اجمالا چه؟
حالا اجمالا بیشتر از اجمالا که الان نمیشه تفصیلش که روایت بیاریم بخونیم مقایسه کنیم بگیم چجوری سیاق اینا با هم فرق میکنه و بعد همون دلیل عقلی که میارم. خواستیم ببینید، چون بحث ما نیست، امسال هم ما اینو نداریم مثلا که بخوام بگم حالا بعداً بهش برسیم، این تو منتقل اصول باید دنبال کنیم. اما بحث دوم این تمام شد، تا اینجا صحبت ما از اعاده بود که این اگر شکر اعاده بکند یا نکند، گفتیم اطلاق داشت، اعاده لازم نیست، نبود استثناء عدمیه. اشکال اول اونجا اینجا میاد که شما بعد از نبود اطلاق تو این دلیل دوم نه به سراغ اصل اولی، بعد ببینید دلیل اول تا اطلاق دارد یا ندارد، اگه نبود بری اصلا. خب حالا میایم سراغ قضا. ببینید قضا، اینو فکر کنم قبلا گفتید، یه بحثی هست که اینو پرسیدم شما گفتید، یه بحثی هست که آقا قضا و این اون امری که به عمل صاحب وقت میشه، این به امر جدید چیز باشه، قضا به امر جدید یا به امر قدیم، و اینم ریشش اینه که وقتی عمل موقت بهش امر میشه عرفاً وحدت مطلوب فهمیده میشه یا بگیم تعدد مطلوب. خب اونایی که میگن تعدد مطلوب میگن قضا به امر قدیم، اما خب آخوند و مشهور اینو قبول ندارن، میگن وحدت مطلوب و نظام میگن قضا به امر جدید، و اون امر جدید روایاتی مثل
من فاتت هل فریزه فلیغزه ها کما فاتت هل. بنابراین در صورتی که بعد از وقت کشف خلاف شد، اگر ما طریقی بودیم و بحث اماره هم بود، میگفتیم خب اون اماره هیچ مصلحتی برای ما تأمین نکرده، تمام المصلحه باقی بوده. سوال میشد که حالا ما امر جدید داریم یا امر جدید نداریم؟ درسته اینجوری میشه دیگه، قضا بودیم به امر جدیده. سوال میشه که امر جدید داریم یا داریم. این امر جدید موضوعش چیه؟ بگید.
فوته.
باید ببینیم فوت احراز میشه یا نه. اگر فوت احراز بشه، فوت فاتت الفریضه، خب فلیغزا کما فاتت هم میاد. اگه بگی نه احراز نمیشه، نمیشه. این هم دوباره قصهش یه خود عربتر بگیم. اگه فاتت الفریضه یعنی چی؟ فاتت الفریضه یعنی چی؟ بعد بودم فاتت الفریضه یعنی نیاورده باشد فریضه را، ترک کرده باشد فریضه را. اگه این باشه یعنی فوت امر عدمی باشه، خب من استصحاب میتونم بکنم عدم الاتیان را، بگم عدم اتیان فریضه واقعی. بعد عدم اتیان رو که استصحاب کردم، این عبارت اخرای فوته. واسه چه بسا بگم اصلا شکم ندارم، من یقین دارم که عدم اتیان را. اما اگر گفتید نه فوت امر وجودیه به سایه خوین، حالا من که فوت امر وجودیه یعنی چی؟ چجوری میگم فوت امر وجودیه؟
میتونست ملکه اتیان بود و نیبود.
آها، مثلا وقت ترک و فوت به تعبیرهای تبریزی استعمالش میشه از کف رفتن، یعنی چیزی میتونست توی کف دستت قرار بگیره، نگرفت، میگن فوت شد. این صرف انجام ندادن یا عدم الاتیان نیست، این توش لحاظ امر وجودی هم شده، یعنی لحاظ اون ملکه، لحاظ اون شعنیته، یعنی میتونستی بگیری و از کفت رفت، از کف رفتن برو بشه. خب وقتی اگه فوت بشه امر وجودی، اونی که بل وجدان محرزه یا بل اصل محرزه عدم اتیانه، فوت که نیست. بخوام استصحاب عدم اتیان بکنم تا فوت را بگید ثابت بکنم که بعد فوت میشه موضوع برا فلیغزه ها، این میشه اصل مثبت و لذا اون دیگه قضا واجب نمیشه. پس قضا رو چون وحدت مطلوبی هستیم، قضا رو به امر جدید میدونیم، موضوع این امر جدید فوت الفریضه است، پس دعوا به این کش نمیشه که فاتت الفریضه احراز شده یا نشده.
واسطه
خفی نیست کجا؟ ها این که بگیم فوت امر وجودیه، خب سال معیار خفای واسطه چیه؟ خب بابا جان اینطوری که حل نمیشه، شما یه چیزی باید بگید الان واردش میشیم. عرف خب این میگه هست، اون میگه نیست، این سر و سامون پیدا
نمیکنه.
شیخ یه معیار داد، یه ضابطه داد.
عرف یه جوری که غیر قابل انفکاک میدونه یا میدونه اینا از هم.
خب بله الان واسطه خفی رو گفتن، اما اولی غیر چی گفتی؟
واسطه خفی مثل طول و شب.
نه یه چیزی گفتی برای خفی.
تنزیل درون
چی؟ احسن، خود شیخ تعبیرش اینه برای خفای واسطه، اون حرف آخونده اون که شما گفتید، خود شیخ تعبیرش اینه که میگه عرف اثر را به خود مستصحب نسبت بده، اگر یه همچین کاری بکنه واسطه خفی میشه، اگر نکنه نه. حالا اثر را به خود مستصحب نسبت بده یعنی بگه قضا میکنم چون قبلا انجام نداده بودم، به خود ترک نسبت عدم اتیان سبب. اگه بگید این عرف انجام میده واسطه خفی میشه که قائل هم داره، اگر بگید که نه اینطوری نیست، عرف به خود عدم الاتیان نسبت نمیده، عدم الاتیان یه چیز میبینه، از کف رفتن رو چیز دیگری، خب دیگه خفای واسطه اثبات نمیشه. ببینید عرف رو اگه حالا یه بحث مبنایی بمانم، ولی به هر حال وقتی که پای عرف بیاد وسط، چه تو تعیین مفاهیم که همه میگن، ما هم که الان بگیم تطبیق عرف حجتی، تعیین مفاهیم که عرف حجته، لذا اگر ما یه تطبیقی انجام بدیم که عرف انکار بکنه، ما اونو قبول نمی کنیم. منتها دعوای دوقل سر این میشه که اگر ما یه تطبیقی انجام بدیم که عرف میگه من نمیفهمم تو چی میگی، مثل عمده بحثای ما تو کفایه و نهایت و درای بیشتر از این و اینو که یه حرفایی میزنیم که عرف میگه من نمیفهمم چی میگی، نه اینکه انکار میکنم، ها انکار میکنم اصلا هست، من نمیفهمم تو چی میگی، اینجا چی میشه؟ ما میخوام بگیم حجت مثلا مرسه ناینا، میخوام بگم حجت نیست، اختلاف شده، اینو بخواید بحث بکنید باید ضابطه مندش کنید. ولی همین که یکی میگه عرف، خب حالا چیکار کنیم؟ عملا چیکار کنیم؟ باید ضابطه بدید. ضابطه ای که شیخ برای خفای واسطه میداد انتساب عرفی به خود مستصحب بود. این رو خب معیار. اگه دیدید معیار اینجا هست میشه خفای واسطه درست میشه که بعید هم نیست. اگر بگید معیار اینجا نیست خب خفا ثابت نمیشه.
فرق این دو تا از کف رفته باشه یا
از کف رفته باشه توش لحاظ هم هست. ایشون خیلی قشنگ گفت ملکه هست، شأنیت هست، ولی وقت عدم الاتیان مطلق امر عدمی است. توش این ملازم نیست که ملکه یا شأنیت باشه یا نباشه. الان مثلا بنده کاندید نه، شما کاندید نشید تو انتخابات مثلا خبرگان یا مترجم، نمیتونی بگی آره فوت شد از دستم رفت. میگه نه تو کاندید نشده بودی که بگی فوت شد، اما میتوانی بگی من انتخاب، من نماینده نیستم. عدم الاتیان مطلق امر عدمی است، فوت مطلق امر عدمی، یعنی از نظر حالا آقای خوینام نیست. اصلش همینجاست. اگه شما فوت رو خود عدم الاتیان گرفتید با استصحاب عدم الاتیان فوت هم ثابت میشه، چون فوت عبارت اخراست. ولی اگر گفتید فوت عدم الاتیان نیست بلکه توش لحاظ شأنیت هم شده، بعد استصحاب عدم الاتیان برای اثبات موضوع قضا میشه اصل مثبت.
نه اصلا لازمش نیست که بخواد اصل مثبت، یعنی که لازمه هست ولی لازمه حجت نیست. اصلا این لازمش نیست.
اگه فوت رو معنا کردی به عدم الاتیان لازمش نیست. نه. اگر فوت رو معنا کردی از کف رفتن، خب لازمش نیست. هر عدم الاتیانی فوت نداره. خب بعد لحاظ وجودی هم توش شده باشه، لحاظ شرعیت هم شده باشه. خب وقتی که اینطور شد
پس میشه... لازمش نیست که بس خفای
واسطه. لازمه یعنی چی؟
یعنی ما میگیم لوازم عقلی عادیه ثابت نمیشه. درسته؟ لازمه نیست که بخواد ثابت بشه.
ببین شما یه اشتباهی که میگه لازمه حتما باید مساوی باشه، اینجوری نیست. لازم میتونه مساوی باشه میتونه اهم باشه. اینجوری نیست که اگه هر جا شیء الف بود شیء ب بود ب میشه لازمه. میتونه مساوی باشه لازم، میتونه اهم باشه. یعنی اگه الف بود ب میتونه بیاد میتونه اهم باشه. اینجا الان عدم الاتیان رو تعریف اینا اهم است از فوت، چون عدم الاتیان مطلق امر عدمی است، فوت امر عدمی است که با شکل لحاظ امر وجودی هم بشود. بنابراین بازم لازمه است. لازمه معناش تساوی نیست، متوجه؟ لازمه هم لازم مساوی داریم هم لازم امر، فرق نمی کنه. و یه نکته دیگه هم حالا که پیش اومد بگم، هر جا شما اگه بخواید موضوع دوم رو اثبات کنید نیاز به ذم الوجدان علل اصل داشته باشی، خود اصل به تنهایی کافی بگو نباشه، اینجا جای همون اشکال مثبتیت، مخصوصا اگه ترکیب عطفی باشه نعتی نباشه. اینجا هم به همین وارد، یعنی شما صرف این که عدم الاتیان را بدانی برای این که بگی فوت هست کافی نیست. رو مسئله کنه که بگم وجودی بعد عدم الاتیان رو بدونی، این از جدا با اصل، بعد از اون بر شأنیت هم احراز کنی به وجدان، درسته؟ بعد ذم الوجدان را عرض کنی تا فوت بنابراین که امر وجودی باشه چی بشه؟ اثبات بشه. و این همون مفهوم مثبتیت. فوت اگه وجودی باشه حالت سابقه نداره،
چون من از دستم این میتونستم انجام بدم.
تو شأنیتش بعد از مگه قضا و امر جدید نیست؟ شأنیتش از کجا احراز میکنی که عمل هست؟
در وقت درست من یه امر ظاهری داشتم میتونستم که واقعا رو انجام بدم.
اون در وقت بود، الان به امر جدیده.
میگم سابقه حال میتونستم انجام بدم.
امر جدید از کجا میدونی داری؟ اون تمام شد، اون موضوع منتفی شد. ببین قضا به امر جدیده. اگه قضا به امر قدیم بود،
اصلا مثلا موضوعش قطعا هست، چون کسی که میتونه انجام بده و انجام نداده فوت برسه میکنه.
داخل وقت، الان خارج از وقت. قضا به امر جدیده ها، یعنی شما برای شأنیت امر جدید میخواد.
موضوع اصلا فوت فریضه نیست، از دست رفتن فریضه.
فوت فریضه طبیعتا مشخصه که بعدش باید قضا بکنی.
خب نه فوت فریضه صرف میکنه برای کسی که داخل وقت جاهل بوده انجام نداده.
نه این مطلب دور شد. ببین شما میخواید با استصحاب عدم اتیان فوت رو ثابت بکنی.
نه
این کارو میگم نه نکنید. خب اصلا این کارو نکنی، یعنی راه دیگه برید. خب راه دیگه
چرا شک کنید در صدق فوت؟ اصلا
ببینید الان طرف استصحاب عدم اتیان میکرد که فوت ثابت کنه. ما گفتیم فوت اگه امر عدمی باشه درسته، چون فوت همون عدم الاتیانه.
اصلا در وقت مگه این حکم ظاهریش عمل نکرد؟
خب بله.
خب ما میگیم کسی حکم ظاهری عمل کرده فرد اون واقع ازش فوت شده.
خب بله، اما حالا یعنی شما چی؟
خب بگه فوت برزشتان هست، استثناء نمیده.
خب حالا اینو بذار بعد میگم، این تمام شده چون بحثمون این نیست. میگم عمل قضا الان بحث اونه که با استصحاب عدم اعتیان فوت ثابت میشه یا نه، کجا مثبت کجا مثبت نیست، الان صحبت اینه. اما قضا به نظر ما قضا واجب نیست، البته بنابراین که ما قضا رو به فرض جدید یعنی به امر جدید میدونیم و فوتی که معلق شده بر اون فوت وجوب قضا، چون روایت داره من فاتت کل فریضه فلیغزه ها کما فاتت ها، اغزماتورک روایت نیست، من فاتت کل فریضه فلیغزه ها کما فاتت ها، این روایته، موضوعش فوته. اون فوتی که معلق شده بر اون فوت وجوب قضا ثابت نمی شود با استصحاب عدم اتیان مگر بنابراین که ما قائل بشیم به اصل مثبت، به خاطر اینکه فوت رو چی گرفته؟ وجودی گرفته، به قول آشد جواد از کف رفتن دوش لحاظ شعنیت هم شده. این تمام و الا، این و الا به کی میخوره؟ عطس بزنید فرض جدید. احسن، تا اینجا صحبت بنابرای بود که بگید به فرض جدیده، به امر جدیده که ریشه امر جدیدم وحدت مطلوبی قبلا گفتم. و الا اگر بگیم این قضا به فرض جدید نیست به امر قدیمه، این واجب میشه بل وجدان، دیگه استصحاب نمیخواد، چون واعم کرده بود شاره به این که تو فریضه رو انجام بدی، تو هم که انجام ندادی، پس فریضت فوت شد. همون امر اولی که از آن ظهر بود همچنان میگوید چکار کن؟ قضا کن اگه به امر قدیم باشه، دیگه بدون استصحاب و هیچی مستقیما قضا ثابت میشه. و الا اگه قضا به فرض جدید نباشه به امر قدیم باشه، قضا واجب میشه کما لا یخفا علی المتعمل. فتعمل جیدن، این که ما گفتیم به امر جدید باشه قضا واجب نمیشه، استصحاب عدم اتیان مثبته، بنابراین بود که ما فوت را امر بگید وجودی بدانیم. اما اگر کسی بگه فوت امر بگید عدمی است، یا بگوید وجودی است ولی واسطه خفی است که اینا دوتاش قائل داره، دیگه مشکل اصل مثبت هم پدید نمیاد و حتی بنابراین که قضا به امر جدید باشه باز وجوب قضا چه میشه؟ ثابت میشه. ثم نهازا اینا که خب این نکته هم بگم این بس. نکته بعد اینه که ما از اولش هم اینو من گفتم، آخوند و منطبه آخوند مثل آشمهند حسین اصفهانی، امام خمینی که این راه آخوند رو قبول دارن، تأکید دارن که ما که در اصول عملیه قائل به اجزا میشیم و توسعه میدیم، که به قول آشان دوست معناش توسعه در بگیم شرطه، شرطی که در شعار جلب کرده، نه توسعه در مجبور یک نقضای گردن کلوفتی اونا میکنن. اگر شما قائل به توسعه در مجبور باشی و این نمیتونی از دستش این در برید، شما مباحث میکنن که نتونی که خود، ولی وقتی که قائل به توسعه در شرط باشی نمیشه. حالا اگر من کسان بگم مرد بمونه
به توسعه در شرط هم نقض فقهی زیاد داره،
جواب داریم اصلا داره جواب داریم، اون برای جواب نداریم، فکر نمی کنیم بشم جواب بدیم، ولی این برایش جواب داریم. حالا بمونم میترسم الان بگم میترسم بگم درس رو خود بعد از کلاس میگم. آیه تبریزی یه سری ردیف میکنه، بعد میگه اینا رو رو آیه بروجردین ها وارده، رو آشماندوسین وارد نیست، بعد ولی اینا رو دیگه آشماندوسین ها نمیشه جواب بده، لیست میکنه اونا اونتا اونا میشه جواب بده. بمونم این اول اصل بحث بگم این گم باشه. اینا خلاصه اصرارشون رو اینه که ما اینی که گفتیم همش روی بحث موضوع و متعلق بود، و الا اگر اون اصل عملی بخواد در حکم جاری بشه ما قائل به اجزا بگید نیستیم. البته ما هم حالا بزن تمام بشه اونجا یه حرف آخر سر هست اونجا میگن که بحث سر خود حکم اونو آخر میگن بزن حالا همه حرف آخر بشه تمام بشه. ما قائل به اجزا چرا این حرف رو میزنن؟ چون میگن اگر در احکام کسی بخواد قائل به اجزا بشود، معناش این میشه برای اونی که عالم واقع بود اون مأمور به واقعی لازم بود، برای اونی که جاهل به واقع بود و به اصل عملی عمل میکرد مأمور به واقعی لازم
نیست، مأمور به ظاهری را کافیست، درسته؟ و این معناش میشه که با علم و جهل شما اون حکم بخواد تغییر کنه، این میشه تصویر. به همین جد توی بحث احکام اینو نمیگن آخون که قالب اجزای آشمان دوسته که قالب تو اصولی که جهل دارن، البته قالب اجزان یا امام یا آیه بروجردی که میگه ما تو امارات هم جهل و قائلیم، ازا در امارات هم قالب اجزا هستیم الا ما خرجه به دلیل، اینا همه رو میبرن توی موضوعات و متعلق میگن، به هیچ وقت توی احکام نمیگن، چون توی احکام اگر بگن معتقدن تصدیق میشه. حالا انشالله بحث که رسیدیم تو ثانی، چون دوباره آخود میگه اونجا میگم که آیه ناینی و آیه خوینا معتقدن تو همون موضوعات هم باز تصویب میشه، با موضوعات هم تصویب پیدا. آخر میگم عبارت رو بخونیم، توی ثانی توضیح که میده میاده، ثانی صفحه بعد عدم الملازمت بین الاجزای و تصویب دیگه اینجا میگم، اونجا دیگه دوباره نخواهم بگم. پس اون چیزی که خدمت شما عرض شد ما گفتیم، که گفتیم اگه اصل باشه توسعه میده اجزا، از تو جعل قائل ما ریشش اینه، و اگر اماره باشه که جعل قائل نیستیم، فقط بحث کشف واقع اینجا اجزا نیست، اینا همه مال کی بود؟
موضوع
متعلق بود. اما اگر قرار باشه تو خود حکم باشه، ما به هیچ وجه قائل به اجزا نیستیم. حتی اگر کسی مثل شیخ انصاری مصلحت سلوکیه ای هم باشه، طریقیت محضن نباشه، اونم قالب اجزا نمیشه. یعنی حتی شیخ انصاری هم که مثلا میگه اگه اماره اومد بر نماز جمعه در عصر غیبت، باز نماز جمعه ذات مصلحت میشه، اینو قاله میگه مصلحت صرفا به مقدار بگید مافاته. برای چی اینو میگه؟ برای اینکه مشکل تصویب پدید نیاد. رسال یادتونه اون جایی که اشکال کردن گفتن حرف شما با تصویب معتزله یکی میشه، اینم اینو تصویبه، گفت نه ما هم که میگیم مصلحت هست تو مادهای اماره، صرفا به اندازه مافات میگیم، و اثرش هم همین بود که وقتی کشف خلاف بشود ما میگیم داخل وقت اعاده کنه، خارج وقت هم بنابر مختار البته که موضوع رو به حساب فوت اون مصلحت از بین رفته میدانیم، نه فوت وظیفه، میگیم قضا بکنن، داره که تصویری میگه قضا به اعاده نکنن. لذا این فرق نمی کنه. کسی مصلحت سلوکی باشه یا مثل ما طریقیت محضی باشه، کار به احکام کشیده بشه قالب اجزا نیست. اینایی که تا اینجا گفتیم، اینو بگم که ریشه خیلی از اون بحث های نقضام هست، همش علل قاعده عام است. اما در موارد فقهی ما خیلی جا دلیل خاص داریم، طبیعتا باید به دلیل خاص عمل کنیم. مثلا در صلات لاتعاد داریم، خب طبق لاتعاد عمل میکنیم دیگه، بحث اینا نیست. کما اینکه اونا هم که عدم الاجزایی هستن مثل ناینا، طبق لاتعاد عمل میکنن، و موارد دیگه ای که در فقه دلیل خاص داریم. اینو بخونیم. و اما
تمام المصدر باشه
شیخ
این موافات تمام المصدر باشه،
یعنی تا آخر عمر کشف خلاف نشه، اینه دیگه. نه دیگه، اگه کشف خلاف بشه موافات تمام مصدر نمیشه، نمیشه، چون موافات فقط تمام مصدر بینید. خب الان قضا کنید، اون مال جایست، اون اشکالی که امامینا دارن ما هم قبول داریم که به شیخ اشکال میکنن، میگن در یه صورت تصویب میشه و اون وقتیست که موافات تمام مصدر بشه، خود امام میگه، میگه این مال وقتیست که تا پایان عمرش کشف خلاف نشه، همینجوری بمیره بره اون دنیا. این چون کشف خلاف نشده، اون موافاتش باید با مصلحت اولیه یکی باشه و لازمش دوباره نوعی تصویب. درست شد که اون اشکال رو قبول داریم، سر جاش هست، امام داره این اشکال رو به شیخ. اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف، اما بله این جامون سم من هازا کله، همه اینایی که گفتیم، که گفتیم در اصول عملیه چون جعل قائلیم توسعه در دایره شرط میشیم، در امارات چون بحث کشف واقع جعل نیست، مجزی بگید نیست، اینا همش در اون جایی بود که جاری بشود در متعلق تکالیف، حالا چه از امارات شرعیه که تو متعلق تکالیف هن، چه اصول عملیه، هر چی گفتیم مال متعلق. آیه بروجردی که تو امارن میگن جعل است و اجزاین، اونا هم تو متعلق اجزاین. اما اون چی که جاری میشود در اثبات اصل تکلیف، یعنی تو خود حکم،
مثل اون جایی که اماره یا اصلی بر وجوب نماز جمعه در روز جمعه در زمان غیبت اقامه بشه، بعد کشف بشود بعد از ادای کی نماز جمعه که وا کشف بشود وجوب صلات ظهر در زمان غیبت، اینجا فلا وجه برای اجزای اون صلات جمعه مطلقا، چه بنابر طریقیت چه بنابر سببیت. طریقیت که معلومه، طریقت میگه هیچی گیرت نیومده، اما سببیت چی؟ مثلا سببیت شیخ انصاری که شیعه قاله، تو شیعه هست که خودش میگه علامه اینا هم قال بودن، حالا بودن یا نبودن، غایت الامر اینه که صلات جمعه در زمان غیبت ذات مصلحتی میشود برای اماره. یعنی شما مصلحت سلوکی باشید و سببیت قائل باشید بگید مصلحتی میاد، اما لا ینافی هازا، یعنی کی؟ این که صلات جمعه ذات مصلحت بشه با اینکه صلات ظهر بر اون مصلحت واقعیش همچنان باقی باشه. به همین خاطر وقتی کشف خلاف شد شما فقط مافات تدارک میشه رو مسلک اینا، باید مصلحت ملزمه همچنان میماند، باید اعاده کنی و قضا بکنی. لذا توی احکام هیچ شیعه قائل به اجزا بگید نمیشه.
زمان بدخلیت مصلحت داشته باشه اونا همشون زمانشون فوت شده دیگه مصلحت نمیشه استفاده.
خود شیخ مثالی که میزنه میگه اون فضیلت اول وقت تدارک میشه اما فضیلت ذات العمل باقیست. اینجوری تعبیر
بکنیم. این بنابرای تعدد مطلوب، اگه مطلوب مطلوب باشه
که بله این اشکال هست تو قضاش بفرمایید نه تو یادش. این اشکال هست وقتی من خود شیخ انصاری هم وحدت مطلوبیه، اینو امام هم داره، اینو امام هم داره. امام چهار تا اشکال میکنه مسئله سلوکی، یکیش هم همینه، یکیش همون قبلیه که تا آخر اون کشف خلاف نشد چی، یکیش همینه که میگه شما که میگید قضا بکنه اگر تعدد مطلوبی بودید خوب بود، اما وقتی وحدت مطلوبی شدیم درسته این اون مطلوبی که از دست داده الان ذات العمل هم بره انجام بده، این دیگه مسئله جبران نمیشه، باید تمام دوباره چی بشه، دوباره تصحیح میشه. خب قبول نداریم مصلحت سلوکیه رو، ولی داریم میگیم کسایی هم که قائل مصلحت سلوکیه بودن در احکام قائل به اجزا نبودن. اجزا هرچی که هست توی بحث متعلقاته و ریشش هم اونه که فردا تو اسانی میخونیم توضیح هم دارم، چون در احکام کسی قائل به اجزا بشود مسلماً تصویب پدید میاد، الا تمام اینایی که گفتیم علل قاعده است، الا ان یقوم دلیل بل خصوص دلیل خاصی بیاد مثلا بر عدم وجوب هر دو نماز در یک روز، خب طبق دلیل خاص عمل میکنیم. این جمله رو آخوند توی صلات جمعه و ظهر گفت ولی مختص به اینجا نیست، تو جاهای دیگه هم اگر دلیل خاص داشتیم مثل حدیث لاتوات در کلی صلات یا جاهای دیگه که داریم مثل قصر و تمام جهر و اخوات، اونا همه طبق دلیل خاص عمل میکنیم. ما گفتیم که عدم اول اجزا، پس یه نماز خونده الان هم باید دوباره قضا کنه دیگه. اگر روایتی بیاد بگه که دو صلات واجب نیست ما میفهمیم که پس اون مصلحت دیگه قابل استیفا نیست،
صلات اولیمون
مکافیه
بوده.
چی؟
واقعا لازم نماز
اولی لغو، این کش نمیشه، فقط کش میشه که نماز دوم خواندن دیگه لغو است.
اگه تو وقت باشه یا مولانا ما بعضی قضا باشه
کش نمیشه دومی لغو.
نه دیگه وقتش ما یه نماز خوندیم الان می‌خوایم نماز دوم بخونیم یا نه، علل قاعده بگیم بعد بخونه روایت وقتی که بذارید این بعدی رو بگم راحته، این بذارید بعد کلاس رو سوال بکنید، این بعدی راحته. اگر من یقین پیدا کردم که حکم، خب بعد از کلاس بیاد حل میشه این درس میشه. اگر یقین پیدا کردم که فلان لباسم پاکه، رفتم نماز خوندم بعد معلوم شد پاک نبوده، علل قاعده عملم مجزیست یا نه؟ بگید
نیست.
چون جعلی نیست اینجا، جعلی نیست. ما تو اماره که تازه شارع امضا میکرد گفتیم تو جعلی نیست، بحث واقعه، حالا هم که کشف خلاف شد فهمیدی اون عملت هیچی مصلحت تامین نشده، در قد که به طریق اولا جعلی نیست، هیچ کس هم نمیتونه قائل به جعل بشه. وقتی که جعل نبود پس قطعا عمل مجزی نیست. حالا اگه یه جا دلیل خاصی داشتیم که به ما نشان میداد که اون عملی که انجام دادی تمام المصلحه را تامین کرده ولو اشتباه بوده، ولی تمام زدن، یا اینکه احراز کردیم که اون عملی که انجام داده ایم تمام المصلحه را تامین نکرده ولی باقی مصلحت دیگه قابل استیفا نیست، یعنی یه مقدار مونده ولی اون مقدار دیگه قابل استیفا نیست. خب اینجا حکم اجزا میکنید یا عدم الاجزا؟ اجزا. متو این اختصاص به قطع نداره، تو طرق هم همینه. ما هر جا اگه احراز بکنیم تمام مسئله تعمین شده، یا احراز کنیم که دیگه باقی مسئله قابل استیفا نیست، حکم به اجزا میکنیم. به هر حال قطع به ما هو قطع چون جعل نداره، مسلما نتیجهش عدم الاجزا، چه در احکام باشه چه در بگید متعلقات. جعل نداره،
جعل نداره که
بس ادعا کنه. خب همین داره میگه تو اصول عملی
ذهنی سالبه
چیزه. خب باشه فرق نمیکنه، همین شاهده است برای اینکه سالب انتفاع موضوع هم عرفی است. من میخوام واسه دعوا نرختن کنم، ولی همین شاهد است، همین که شما میفهمین رو نشون بده اونم عرفی. لا تزنیوان لا ینبغی، لا ینبغی توهم اجزا در قطع به امر در صورت خطا. کسی هم قائل نشده تا اونجایی که خبر داری. چرا؟ کی؟
شودم.
کی؟
که قد
مجبوره حجیتش اظهاره
رو
دیره قائل به اجزا شدن در قد کی قائل شده؟
که قد حجیتش جعلیه رو قائل
داره. نه حجیت جعلیه قائل داره، اما در اونا هم که قائل
میتونن اجزا،
آخه اونا این حرف رو تو اجزا نمیزنن.
اگه دلیل رو بذاری
ببین صاحب فصول به طور خاص تونه که خبر دارم میگه قد حجیتش مجبوره.
حاشیه رسائل امام سید ظاهر وارتش همین اتفاق واسه قد.
ببین اون حرف سید اجازه بده، حرف حالا حرف علامه حالی حرف سید اون بله یه جا اینو داره، منتها بعد جلوتر که میرسه تو بحث تفاوت های قطع طریقی و موضوعی تعبیری داره که با اون خیلی سازگار نیست با اون تعبیر اول. حالا علامه طباطبایی میگه صاحب فصول قائله، حالا حداقل صاحب فصول کی؟ آقای سیستانی هم ظاهرن حالا نمیدونه، صاحب فصول قائله که میگه قطع حجیتش مجهوله، اینو صاحب فصول داره، ولی در این حال قائل به اجزا در صورت قطع نیست صاحب فصول. لا ینبغی توهم الاجزا، لا ینبغی توهم الاجزا فی القطع بالامر فی صورت الخطا. اونا هم که حالا گفتن مجهوله مثل صاحب فصول نگفتن اجزا رو، یعنی ما اجزا ندیدم تا حالا کسی قائل بشه تو قطع. فانه لا یکون موافقت للامر فی بگید صورت الخطا، در صورت خطا ما نداریم بگیم موافقت امر شده، مسلما در صورت خطا معتیان به تو مطابق با مأمورم به جعل که نداره، تو اصول عملیه جعل بود گفتید معتیان به مطابق مأمورم به چه جعل نیست. و بقی الامر بدون هیچ موافقتی اصلا لا حقیقتا ولا تنزیلا. نه گاهی از اوقات اون چه که قطع پیدا، یعنی یک قرینه میاد که ما نشون میده ما قطع به کونهی معمورن به مشتمل بر مصلحتی بوده در حال قطع، یا یعنی تمام مصلحت رو داشته، یا مشتمل بر مقداری از بگید مصلحت بوده ولو فی غیر حال قطع، که غیر ممکنه استفاده کیه؟ مقدار، که اون مقدار ممکن نیست با استیفاء اون مقدار استیفاء باقی از مصلحت. استیفاء نقشه چیه؟ استیفاء الباقی فاعل ممکنه. یعنی ما فهمیدیم مصلحت همش رو دست نیوردیم، ولی اون باقی دیگه قابل استیفاء نیست. در این دو صورت حالا یا موضوعیه، تو دومی موضوعی طریقیه، توی اولی میشه موضوعی وصفی، تمام الموضوع میشه، تو دومی موضوعی طریقی میشه جزء الموضوع میشه. و معهو با این وجود، یعنی وقتی که ما احراز کردیم تمام مسئله حاصل شده، یا فهمیدیم باقی مسئله قابل استیفاء بگید نیست، درسته؟ دیگه جایی برای امتثال امر واقعی باقی نمیمونه. منتها این اختصاص به قطع نداره، همین حال تو امارات هم میاد، تو اماره هم هر جا میاد، تو اصول هم میاد. هر جا ما بفهمیم تمام مسئله استیفا شده یا باقی مسئله دیگه قابل استیفا نیست، خب تو اون مورد غالب اجزا میشه. پس اجزای در این موارد به خاطر این نیست که اقتضا میکند امتثال امر قطعی یا طریقی اجزا را، لیل اجزا متعلق به کیه؟ اقتضای، بلکه اجزای در این موارد به خاطر خصوصیت اتفاقیه است که در متعلق امر قطعی و طریقی اتفاق افتاده. یعنی یک اتفاق توی مورد شار ما فهمونده اینجا تمام مسئله استیفا شد، یا بعض مسئله استیفا شد باقی دیگه قابل استیفا نیست، خب اینجا میشه اجزا. کما این که در اتمام و قصر اینه، وقتی شارع اومد به ما گفت کسی که در موضع قصر تمام خونده اعاده نکنه، ما کشف میکنیم که یا تمام المسئله حاصل شده که اینجا این کشف رو نمیکنیم، و یا کشف میکنیم که اثباتن اینجا اینه که این دیگه مصلحت باقی مانده قابل استیفا نیست، لذا میگیم اون عمل نمیخواد دوباره انجام بده. یا در اخفات و جمع، تو اتمام قصر یه طرف هست، کسی که در موضع قصر تمام خواند شاره گفته ما. اگه کسی در موضع اتمام قصر خواند نداریم، ولی تو جهر و اخفات دو طرف هست، جهر و اخفات خود، اخفات و جهر خود، حتی عمدن نه صحبا نسیانن عادل میخواد. اینجا کش میکنیم حالا ثبوتن یا همه مصدر استیفا شده یا بعضی که باقی قابل استیفا نیست، اثباتن از ادله دومی استفاده میشه، اینجا میشه اجزا. مدل دلیل خاص میخواد، ضابطه کلیه که در قطع عدم الاجزا، در امارات هم عدم الاجزا، در اصول نسبت به احکام عدم الاجزا، ولی نسبت به موضوعات اجزا چون جعل قائلیم. فردا این بحث مهم نیست، نکات زیاد داره. الحمدلله رب العالمین.
قطع
چه در موضوعات چه در احکام عدم الاجزا، چون جعل نیست. کشف